بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام بر شنوندگان، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارشات توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. مراسم خاکسپاری بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در روستای محل زادگاهش در نزدیکی لارکانا در ایالت سند با حضور ده ها هزار نفر از هواداران وی و اعضای حزب مردم برگزار شد. پیکر خانم بوتو در آرامگاه خانوادگیش در کنار پدرش ذوالفقار علی بوتو به خاک سپرده شد. در همین حال جاوید اقبال شیما سخنگوی وزارت کشور پاکستان گفته است شبکه القاعده در ترور بی‌نظیر بوتو نقش داشته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، دومین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر صبح جمعه از روسیه به ایران ارسال شد. به گفته احمد فیاضبخش معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی، میزان محموله دوم به اندازه محموله اول است که روز 26 آذر به ایران تحویل داده شده بود. در همین حال اداره خدمات ارتش روسیه در بیانیه خبر فروش سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی به نام S-300 را به جمهوری اسلامی تکذیب کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی شدید از وضع سلامتی امدادین باقی، روزنامه‌نگار زندانی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند وی را آزاد کنند. دبیر کل دو سازمان بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نگرانی شدید خود را از وضعیت جسمانی محمود صالحی فعال کارگری زندانی در سنندج ابراز داشته و خواستار آزادی سریع وی شدند. ویلیام وود سفیر آمریکا در افغانستان میگوید حاضر است با آن دسته از شورشیان طالبان که با القاعده ارتباطی ندارند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند مذاکره کند.
با سپاس از هومن سیسان. و اینک اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید: خاکسپاری بی‌نظیر بوتو، ابراز نگرانی کانادا از برنامه های هسته‌ای ایران، رونق کار بازیگران ایرانی در هالیوود و برنامه های دیگر. در حالی که پاکستان غرق در ماتم و اندوه مرگ یکی از فرزندان آزادی‌های خود می‌باشد، هزاران نفر با مشایعت پیکر بی‌نظیر بوتو در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند. حسام مهدوی گزارشی دارد در این باره.
پیکر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیمروز جمعه به وقت محلی به خاک سپرده شد. خانم بوتو بامداد روز پنجشنبه در جریان یک اجتماع انتخاباتی در شهر راولپندی ترور شد و لحظاتی بعد در بیمارستان جان باخت. مقامات پاکستان میگویند در جریان عملیات انتحاری روز پنجشنبه که مهمترین قربانی آن بی‌نظیر بوتو بود، 31 نفر و از جمله 4 پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، ده ها هزار نفر از دوستداران بی‌نظیر بوتو در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی شرکت داشتند. پیکر خانم بوتو از اقامتگاه خانواده بوتو در ایالت سند تشییع شد و در کنار گور پدرش ذوالفقار علی بوتو در یک آرامگاه خانوادگی واقع در روستای گرهی خدابخش دفن شد. در مسیر 7 کیلومتری تشییع جنازه، آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو حضور داشت و تابوت خانم بوتو را مشایعت می کرد. تابوت با پارچه‌ای سبز رنگ و در میان پرچم سرنگ حزب مردم پاکستان که بی‌نظیر بوتو رهبری آن را به عهده داشت پیچیده شده بود. آصف علی زرداری که با اتهاماتی در پاکستان مواجه است، در تبعید خود خواسته به سر می برد، اما به دنبال ترور همسرش به سرعت به پاکستان بازگشت. آقای زرداری در مراسم خاکسپاری همراه با سه فرزندش، پسری 19 ساله و دو دختر 17 و 14 ساله برای خانم بوتو دعا خواندند. بسیاری از مردم سوگوار نیز در حالی که می‌گریستند، شعارهایی علیه پرویز مشرف و ایالات متحده سر دادند. آمریکا به مدتی طولانی از پرویز مشرف، فرمانده پیشین کدقوای پاکستان حمایت کرده است، به امید آنکه او بتواند ثبات را در کشوری با سلاح هسته‌ای و اسلامگرایی افراطی حفظ کند. بی‌نظیر بوتو در پاکستان از محبوبیتی فوق‌العاده برخوردار بود. امام بخش، یک کشاورز، در مراسم سوگواری خانم بوتو گفت: او برای من یک خواهر و یک مادر بود. امام بخش میگوید: با مرگ بی‌نظیر بوتو دنیا برای ما به پایان رسیده است. مرگ بی‌نظیر بوتو 54 ساله در آستانه انتخابات پارلمانی 8 ژانویه در این کشور موجی از خشونت و اعتراض برانگیخته است و در ناآرامی‌های 24 ساعت گذشته حدود 32 نفر جان باختند. مقامات رسمی پاکستان میگویند علائمی از دخالت القاعده در ترور بی‌نظیر بوتو وجود دارد. یکی از سخنگویان وزارت کشور پاکستان گفته است اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد بیت الله محسود پشت این ترور بوده است. محسود در نزدیکی مرز افغانستان مستقر است و یکی از رهبران شبه نظامی است که پاکستان اعلام کرده در تعقیب اوست. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، که در جریان یک کودتای نظامی در سال 1999 به قدرت رسید، ترور بوتو را به شبه نظامیان تندرو اسلامگرا نسبت داده و از مردم خواسته است آرامش خود را حفظ کنند. اما بسیاری آقای مشرف را متهم می‌کنند که در حفاظت از جان بی‌نظیر بوتو در شهری که مقر ارتش پاکستان است کوتاهی کرده. نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، از جمله افرادی است که مشرف را به دلیل بی‌ثباتی در کشور سرزنش می‌کند و می‌گوید حزب او در انتخابات ماه ژانویه شرکت نخواهد کرد. واکنش‌های جهانی به ترور بی‌نظیر بوتو نیز ادامه دارد. بیشتر رهبران جهان خانم بوتو را به دلیل شجاعت و خواسته‌های متعالیش در جهت استقرار دموکراسی در پاکستان ستایش کرده‌اند.
خاکسپاری بی‌نظیر بوتو و وضعیت پاکستان پس از ترور خانم بوتو در گزارش حسام مهدوی. مقامات و نهادهای سازمان ملل متحد یک صدا ترور بی‌نظیر بوتو را محکوم کردند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار به مجازات رساندن عاملین این ترور شده است. لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز ضمن محکوم کردن ترور خانم بوتو به مقامات دولت پاکستان هشدار داده تمامی کوشش خود را برای تضمین یک انتخابات آزاد و عادلانه در هفته آینده به کار گیرند. گزارشی داریم در این باره از الهه هیکس.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، را شدیداً محکوم کرد و آن را یک جنایت شنیع خواند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین خواهان مجازات عاملین آن شده است. بان کی‌مون در بیانیه‌ای که بدین مناسبت منتشر شده گفته است هدف ترور خانم بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، تضعیف ثبات در پاکستان و همینطور روند دموکراسی در این کشور است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از مردم پاکستان خواست که در این شرایط دشوار آرامش خود را حفظ نمایند. در همین رابطه مارسلو سپتافورا، سفیر ایتالیا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بعد از نشست اجلاس شورا در میان خبرنگاران در نیویورک حضور یافت و گفت 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از سخنان دبیر کل سازمان مبنی بر محکوم کردن این جنایت شدیداً حمایت می کنند. لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه‌ای به طور جداگانه همصدا با بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ترور بی‌نظیر بوتو را یک جنایت شنیع خواند و آن را محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر همچنین از اثرات این ترور در روند برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در هفته آینده در پاکستان ابراز نگرانی کرد و به مقامات دولت پاکستان هشدار داد که تمامی امکانات و توانایی خود را برای تضمین یک انتخابات آزاد و شفاف به کار گیرند.
الهه هیکس گزارش می‌دهد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
نخست وزیر دولت فدرال کانادا در آستانه سال نو میلادی جدید در گفتگوهای خود با رسانه‌های کشورش بار دیگر نسبت به بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و ماهیت حکومت تهران را خطری علیه صلح و امنیت جهان دانسته است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در آستانه پایان سال میلادی مسیحی، رسانه‌های کانادا در گفتگوهای خود با سیاستمداران کشور، پرسش رابطه ایران و کانادا و نگرانی‌های جامعه بین‌الملل پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را در صدر پرسش‌های خود قرار دادند. استفان هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار کانادا، که در سخنرانی چند ماه گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را بزرگترین خطری خوانده بود که صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند، در گفتگوهای متعدد خود با رسانه‌های دولتی و غیر دولتی کشور بار دیگر بر خطری که بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران منطقه و جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد مهر تایید نهاد. استفان هارپر، نخست وزیر دولت فدرال، اخیراً در گفتگویی با تلویزیون گلوبال در پاسخی به پرسش خبرنگار این شبکه خصوصی مبنی بر اولویت کانادا نسبت به نحوه برخورد با جمهوری اسلامی و چالش جامعه جهانی برای انزوای بیشتر حکومت ایران و یا گزیدن راه گفتگو و دیپلماسی با دولت مردان این کشور گفت: به نظر من بهترین شیوه برخورد با حکومت ایران ترکیبی است از بازگذاشتن راه مذاکره برای حل و فصل مشکلات موجود و نیز اعمال فشار بیشتر بر توقف بلندپروازی‌های هسته‌ای این کشور که صلح منطقه و جهان را تهدید می‌کند. نخست وزیر محافظه‌کار کانادا در این مصاحبه تأکید کرد: به نظر من برای جامعه جهانی نسبت به ماهیت واقعی حکومت ایران تردیدی وجود ندارد و رژیم جمهوری اسلامی حکومتی بنیانگراست که پیشینه دهشتناک نقض حقوق بشر در آن و نمونه واضح آن قتل زهرا کاظمی در زندان اوین بر همه آشکار است و دولت مردان بلندپایه این حکومت افرادی با دیدگاه‌های عقیدتی و فلسفی بسیار خطرناک هستند که خواستار نابودی بخشهایی از جهان شدند.
This is a fanatical regime with a dreadful human rights record. A regime with a very bad and dangerous ideology and philosophy about where it wants to see the world go.
استفان هارپر در ادامه گفتگوی خود با این رسانه کشورش گفت: گرچه تلاش‌های بین‌المللی برای منزوی کردن ایران صورت گرفته و تحریم‌های نیز علیه این کشور اعمال شده، اما در این حال جامعه جهانی نهایت تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با بهره‌گیری از شیوه‌های دیپلماتیک و مذاکره به طور مداوم و پویا با مقامات ایران گفتگو و آنها را متقاعد به سرنهادن به خواست کشورهای جهان برای توقف بلندپروازی‌های هسته‌ای این کشور و یا دوام آنها بر اساس استانداردهای بین‌المللی نمایند و این بهترین شیوه مواجهه با حکومت ایران است و ما باید از هر گونه اقدامی که پیامدهای آن جبران ناپذیرند اجتناب کنیم. نخست وزیر دولت فدرال کانادا در بخش دیگری از مصاحبه خود در مورد نقش کانادا در چالش‌های بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و احتمال میانجیگری اتاوا بین دو کشور به تلویزیون گلوبال گفت:
Evaluation of the nature of the Iranian regime. I don't think we could set ourselves up as a mediator. I don't think we're neutral in this regard.
موضع کانادا این است که در همکاری نزدیک با متحدان خود ایران را متقاعد نماید تا از خواست جامعه بین‌الملل مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در فعالیت‌های هسته‌ای خود پیروی کند و گرچه کانادا نسبت به دیگر متحدان خود از مزیت حضور دیپلماتیک هرچند کم رنگ‌تر از گذشته در تهران برخوردار است و با سطوح مختلف جامعه ایرانیان در ارتباط بیشتری است، اما با نگاهی واقع‌بینانه و ارزیابی ویژه ماهیت حکومت جمهوری اسلامی تصور امکان ایفای نقش میانجیگری اتاوا در روابط بین تهران و واشنگتن غیر محتمل است، چرا که موضع کانادا در این زمینه بی‌طرفانه نیست. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در لبنان روز جمعه بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تعویق افتاد. شرح بیشتر را در گزارش مهدیه جاوید بشنوید.
روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای 11 بار به تعویق افتاد. گفتگوهای احزاب مخالف دولت به رهبری حزب الله که از حمایت ایران و سوریه برخوردارند و اکثریت حاکم که از حمایت غرب برخوردار است بر سر تغییر قانون اساسی این کشور و ترکیب دولت آینده با بنبست روبرو شده است. در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، نبی بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد انتخابات تقریباً 2 هفته به تعویق افتاده و روز شنبه 12 ژانویه برگزار خواهد شد. بحران سیاسی اخیر لبنان در ادامه اختلافات سیاسی 1 سال گذشته است. احزاب مخالف سیاست‌های سوریه که اکثریت اندکی در پارلمان لبنان دارند و احزاب حامی سیاست‌های سوریه نتوانستند بر سر تقسیم قدرت در دولت به توافق برسند. از آنجایی که اعضای احزاب مخالف دولت به رهبری حزب الله در جلسات پارلمان شرکت نمی‌کنند، پارلمان از 2/3 که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لازم است برخوردار نبوده است. سمت ریاست جمهوری در لبنان اکنون بیش از 1 ماه است که خالی است. این بدترین بحران سیاسی است که لبنان از زمان پایان جنگ داخلی این کشور با آن روبرو بوده است. قانونگذاران از هر دو طرف در مورد نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش برای سمت ریاست جمهوری به توافق رسیدند. اما برای آن که ژنرال سلیمان بتواند نامزد سمت ریاست جمهوری شود، باید در قانون اساسی لبنان تغییراتی ایجاد شود. قانون اساسی لبنان نامزدی افرادی را که دارای سمت‌های دولتی هستند منع می‌کند. از سوی دیگر مخالفان دولت خواهان آن هستند که در دولت آینده لبنان در تصمیمات مهم از حق وتو برخوردار باشند. اکثریت حاکم اما درخواست اقلیت را رد کرده و می‌گوید تنها پس از انتخابات ریاست جمهوری در مورد دولت آینده گفتگو خواهد کرد. در همین حال نمایندگان حزب الله لبنان تاکید دارند تا زمانی که توافقی در مورد ترکیب دولت آینده صورت نگیرد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد. و در ادامه برنامه سری می‌زنیم به آمریکای لاتین، جایی که آزادی 3 گروگانی که شورشیان مارکسیست سالها سر جنگل‌های کولومبیا در اسارت دارند و با میانجیگری هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا چشم‌انداز تازه‌ای پیدا کرده بود به تأخیر افتاده است. شرح بیشتر در گزارش هومن سیسان.
قرار بود روز جمعه 3 نفری که شورشیان مارکسیست آنها را در جنگلی در کولومبیا به اسارت گرفته بودند به صلیب سرخ تحویل داده شوند. اما مقامات صلیب سرخ تحویل گروگان‌ها را پس از تاریکی به دلیل نگرانی‌های امنیتی صلاح ندانسته و این امر را به تأخیر انداختند. یک عضو کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بوگوتا به خبرنگاران گفت مرحله دوم عملیات نمی‌تواند در تاریکی شب صورت گیرد. 2 فروند هلیکوپتر حامل نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بعد از ظهر جمعه فرودگاه سانتا دومینیکو در جنوب ونزوئلا را ترک کردند و در ساعت 22:30 به وقت گرینیچ وارد شهر لاوسنسیو در کولومبیا شدند. آنها قرار بود از آنجا بر اساس طرح هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای تحویل گرفتن گروگان‌ها به نقطه محرمانی در جنگل که گروه فارک تعیین کرده بود بروند. عضو کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاریخ و زمانی برای انجام این مرحله از عملیات ارائه نداده است. هواشناسان پیش بینی می‌کنند آسمان مناطق جنوبی و مرکزی کولومبیا که تحویل گروگان‌ها احتمالاً در آنجا صورت خواهد گرفت، صاف خواهد بود. گزارش‌های خبری هاکیست در فرودگاه بلاویسنسو در حالی که مقامات برای ورود شخصیت‌های بین‌المللی، تیم‌های پزشکی و خبرنگاران آماده می‌شدند، تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا گذاشته شده بود. تعدادی از ناظران بین‌المللی از جمله نستور کرشنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین و نمایندگانی از فرانسه، برزیل، کوبا، بولیوی، اکوادور، سوئیس و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر تحویل گروگان‌ها نظارت خواهند داشت. هواپیماهای ونزوئلایی که برای انتقال گروگان‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت برای تضمین بی‌طرفی با علامت صلیب سرخ مشخص شده است. قرار است گروگان‌ها پیش از بازگشت به کولومبیا به ونزوئلا برده شوند. این افراد از جمله 45 نفر شامل 3 آمریکایی هستند که شورشیان می‌خواهند آنها را با حدود 500 عضو فارک که دولت کولومبیا زندانی کرده است مبادله کنند، اما دو طرف با شرایط مبادله موافقت نکردند.
گزارش هومنه سیسان را می‌شنیدید. این روزها هالیوود با تهیه فیلم‌های متعدد و متنوع درباره مسائل مردم سراسر جهان و به خصوص کشورهای خاورمیانه بیش از همیشه از بازیگران ایرانی استفاده می‌کند. حضور این ایرانیان که در طول سالها در جنبه‌های مختلف فیلمسازی از جمله کارگردانی، تهیه کنندگی و حتی فیلمبرداری و فیلمنامه‌نویسی دست داشتند، امروز با شرکت بازیگرانی چون ماز جبرانی، شان توپ و به تازگی نوید نگهبان در فیلم‌های چون کرش، بادبادک باز و جنگ چارلی ویلسون مستحکم در شده است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با نوید نگهبان، بازیگر ایرانی هالیوود.
در سالهای اخیر و به خصوص پس از بقایای 11 سپتامبر 2001، بنابر نیازی که صنعت فیلمسازی هالیوود به نمایش داستانهای واقع‌گرایی چون سیریانا و پرواز 93 داشته است، درهای خود را برای نخستین بار بر روی بازیگران خاورمیانه‌ای از جمله بسیاری از بازیگران ایرانی گشوده است. گروهی از این بازیگران از جمله نوید نگهبان توانستند با ایفای نقش‌های مختلف به طور پیوسته و در طول سالها در این میدان وسیع و پر رقابت جایگاه حرفه‌ای و مستحکمی برای خود به وجود بیاورند. نوید نگهبان، بازیگر 35 ساله ایرانی که سالها در ترکیه به عنوان پناهجو زندگی می‌کرده است، از سال 98 میلادی به کار فیلمسازی اشتغال داشته و از سال 2001 تا کنون در بیش از 50 فیلم سینمایی در هالیوود شرکت کرده است. آقای نگهبان در تازه‌ترین فیلم مایک نیکولز، کارگردان برجسته سینمای آمریکا، به نام جنگ چارلی ویلسون با شرکت تام هنگس و جولیا رابرتس بازی دارد. فیلمی که در هفته اول نمایش مورد توجه منتقدین قرار گرفته و نامزد دریافت 5 جایزه مختلف گولدن گلوب شده است.
فیلم رو اعلام کرده بودم و دنبال هنرپیشه میگشتن. من مدارکم رو واسطش میفرستادم، عکسم رو فرستادم و دمومو، و بعد با مایک نیکلز ملاقات کردم. از کارم خوشش آمد. در حدود 3 هفته طول کشید تا من خبرش گرفتم که من نقش مترجم تام هنگس رو گرفتم، که توی فیلم موقعی که تام هنگس نقش چارلی ویلسون رو بازی میکنه از پاکستان میره افغانستان توی یه دست این کمپ های رفیجی که توی افغانستان هستش، و من یک مترجم پاکستانی هستم که دارم باهش میرم که به سر راه نماش باشم توی کمپ.
شما که یه مقدارم تجربه دارین از زندگی در ترکیه و به شکل مهاجر، شرکت توی همچین فیلمی چه احساسی داشت براتون؟
من خیلی چیزا یاد گرفتم. خیلی از بچه‌های افغانیمون که توی این کمپ بودن کسایی بودن که واقعا توی اون کمپ توی افغانستان هم زندگی کرده بودن، و موقع که اینا داستاناشون رو واسه من تعریف میکردن، اصلا تا اون موقع آدم متوجه میشد که چقدر کم میدونه، و خیلی به اطلاعات من اضافه کرد. یعنی واقعا واسه من یه مدرسه بود، یاد گرفتم. و حتی کار کردن با اشخاصی مثل تام هنگس و مایک نیکلز خودش یک دوره آموزشی خیلی خیلی خوبی بود.
شما در مدت کوتاهی که به آمریکا آمدید و در لس آنجلس هستید، تونستید در چندین فیلم کار کنید و نقش‌های مختلفی رو بازی کنید. در مورد این ورود به هالیوود و اینکه چجوری تونستی به این سرعت در هالیوود پیشرفت کنی صحبت کن لطفا.
والا من سال 98 یه فیلم کوتاه مدت رو ما شروع کردیم با یکی از دوستان که پروفسور فیلم هستش توی کالج سان دیگو، کالج فیلم سان دیگو. یه چیز داره 2 سال طول کشید تا فیلممون تموم شد، و این فیلم رفت سلم دنس. توی سلم دنس این جایزه اول برد، و منم توی یه چیز از این فستیوال ها به عنوان بهترین هنرپیشه نماینده شدم. بعد فیلم آمد لس آنجلس، توی لس آنجلس توی ایجیپشن تیتر نمایش داده شد، و یه موقع جلب توجه کرد. و خب راه رو برای من باز کرد اینجا و کارهای اولی هم خب کارهای کوچیکی بوده، میدونین که آدم شما با راهتون رو باز کنین. بله خب یواش یواش کارم که دیدن هر کاری که انجام دادم یه کار دیگه برام دوباره درست کرد. اگه به سابقه کاری من تو لس آنجلس نگاه بکنم میبینین که سابقه کاری از سال احتمالا 2001 من کارم شروع شده، تا حالا یه ضرورت 50 تا پروژکت مختلف روشون کار کردم، فیلم و شو تلویزیونی. فکر میکنم مثلا من خیلی خیلی خوششانس بودم و خب دوستای خوبی در مسیر راه هم قرار گرفتم و کمک کردم و کار خوب بوده، واسه من خوب بوده. من 3 سال گذشته بوقوه کارم بوده، یعنی 3 سال گذشته کارم.
این جنگ چارلی ویلسون مفهوم کلیش چیه و این فیلم چی رو میخواد بگه، چه پیامی رو میخواد برسونه؟
این چارلی ویلسون یک وکیل مجلس بود توی تگزاس و زمانی که افغانستان و روسا با هم دیگه جنگ میکردن، چارلی ویلسون میخواد بره افغانستان و به افغان‌ها کمک بکنه که بتونن جنگشون رو ببرن. حالا چجوری این اسلحه ها رو میبره و چجوری بهشون کمک میکنه، اینا جنگ رو در مقابل روسا میبرن. گاهی اوقات ما کمک میکنیم بدون اینکه بدونیم چجوری، بدون اینکه مردم رو بشناسیم بهشون که کمک میکنیم، گاهی اوقات بهشون بیشتر صدمه میزنیم تا اینکه کمک بکنیم و به خودمون صدمه میزنیم. حالا شما فیلم رو که ببینین خودتون دیگه باید خودتون باید قضاوت بکنین ببینین به چه صورت هستش، ولی من فکر میکنم یکی چون بیشتر اسلحه هایی که رفت افغانستان که کمک افغان ها بکنه، این اسلحه ها به طالبان هم خیلی کمک کرد و طالبان رو مسلحشون کرد که بعد همون اسلحه ها بر علیه خودمون تو آمریکا ازش استفاده شد.
گفتگوی فیروزه خطیبی با نوید نگهبان بازیگر ایرانی را میشنیدید و به روال معمول آخرین بخش مجله خبری نیمه شب ما گزارش ورزشی است که فریبرز غریب تهیه کرده است.
عصر جمعه و در ادامه هفته 17 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های استقلال اهواز و ذوب‌آهن اصفهان به نتیجه مساوی دست یافتند. در این بازی که در ورزشگاه تختی شهر اهواز انجام شد، دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. با کسب این نتیجه تیم استقلال اهواز با 23 امتیاز به مکان 8 جدول رده‌بندی صعود کرد و ذوب‌آهن با 19 امتیاز در رده 13 جای گرفت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران تیم پرسپولیس با 36 امتیاز در صدر ایستاده و سپاهان اصفهان با 31 امتیاز دوم است. طبق برنامه در آخرین مسابقه دور رفت این رقابت‌ها روز دوشنبه 10 دی ماه جاری دو تیم صدرنشین جدول یعنی پرسپولیس و سپاهان در شهر اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. برند شوستر سرمربی آلمانی تیم فوتبال رئال مادرید به عنوان بهترین مربی سال 2007 اسپانیا برگزیده شد. کانال اول تلویزیون آلمان به نقل از رادیوی سراسری کادناسر در اسپانیا اعلام کرد برند شوستر سرمربی تیم رئال مادرید که در حال حاضر در صدر جدول رقابت‌های لالیگا قرار دارد به عنوان بهترین مربی سال اسپانیا انتخاب شد. در این گزینش بعد از شوستر، خاویر آگویرا سرمربی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید و خوان پلازا سرمربی تیم بسکتبال رئال مادرید در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند. و فدراسیون فوتبال ایران با پیشنهاد برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی بحرین موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دبیرکل فدراسیون فوتبال بحرین اعلام کرد که مقامات ورزشی ایران با برگزاری دیدار تدارکاتی تیم‌های بحرین و ایران در روز دوم فروردین ماه سال 87 در ورزشگاه شهر منامه در بحرین موافقت کردند. طبق گزارش‌های قبلی، تیم ملی ایران تا قبل از اولین دیدار در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 4 دیدار تدارکاتی دیگر با تیم‌های هانزاروستوک آلمان، قطر، مالی و کاستاریکا برگزار خواهد کرد. اولین مسابقه تیم فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز 17 بهمن ماه با تیم ملی فوتبال سوریه خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی این مجله خبری نگاهی می‌اندازیم به عناوین چند خبر. پیکره بی‌نظیر بوتو در زادگاهش به خاک سپرده شد. وزارت کشور پاکستان گفت شبکه القاعده در ترور بی‌نظیر بوتو نقش داشته است. شمار کشته شدگان در آشوب‌های خیابانی پاکستان دست کم به 32 نفر رسید. دومین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران ارسال شد و روسیه فروش سیستم ضد موشکی S-300 را به ایران تکذیب کرد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در